ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. به امید سلامتی با کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه امان امیرزاده در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت مشنوین که شماره از نهادهای ناظر انتخابات با اشاره به طرح تعدیل قانون انتخابات میگن حکومت کدام علاقمندی به برگزاری انتخابات قابل قبول نداره. ایره هم مشنوین که اتحادیه حقوقدانای افغانستان از رهبرای حکومت وحدت ملی خواستن هرچی زودتر لویه جرگی قانون اساسی را برگزار کنن. در خبرهای جهان تا لحظات بعد از فرشته نگاه مشنوین که تیاره های جنگی روسیه بر دومین روز با استفاده از یک پایگاه هوایی ایران موازی را در سوریه مورد حمله قرار دادن. ایره هم مشنوین که ترکیه در نظر داره تا حدود 38,000 زندانی را از قید رها کنم. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد، ولی نخست همکارم احمد حنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان باری دیگر تاکید میکند که با تمام تعهداتی که به مردم و جامعه جهانی داده بود عمل میکند. اعضای جنبش روشنایی باری دیگر به خاطر انتقال لین برق وارداتی ترکمنستان از راه بامیان تاکید کردند و مقامات ولایت خوست میگویند کار اعمار میدان هوایی در این ولایت به خوبی به پیش میرود و تا 10 ماه دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان باری دیگر تاکید میکند که با تمام تعهداتی که به مردم و جامعه جهانی داده بود عمل میکند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت در این تعهدات آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری لوی جرگه شامل است.
حکومت همین تعهداتی که امرای مردم و امرای جامعه جهانی کردن عملی خواهند نمود، با شمول لوی جرگه و اصلاحات در نظام انتخاباتی. حکومت شرایط عینی و ذهنی را مطالعه میکنه و تصمیم میگیره.
این اظهارات از سوی ارگ ریاست جمهوری در حال مطرح می شود که اتحادیه حقوقدانان افغانستان امروز از حکومت خواست که در ظرف 1 ماه آینده باید لوی جرگه تعدیل قانون اساسی را برگزار کند. هرچند ریاست جمهوری در مورد برگزاری لوی جرگه تعهد می نماید، ولی در مورد تاریخ برگزاری آن چیزی نمی گوید. در مورد برگزاری لوی جرگه در حال صحبت ها به میان می آید که در این اواخر اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افزایش یافته که سبب نگرانی مردم شده است. اعضای جنبش روشنایی باری دیگر به خاطر انتقال لین برق وارداتی ترکمنستان از راه بامیان تاکید کردند. عارف رحمانی یکی از اعضای این جنبش امروز در کابل و خبرنگاران گفت به دلیل اینکه حکومت به وقت در این مورد اقدام نکرد، آنان مبارزهشان را جدیتر اثر گرفتند. با این حال نزدیک به 25 روز قبل در جریان مظاهره اعضای جنبش روشنایی حمله انتحاری صورت گرفت که ده ها تن کشته و زخمی به جا گذاشت. مسئولیت آن حمله را داعش یا گروه دولت اسلامی به عهده گرفت. هرچند حکومت برای رسیدگی به خواستهای جدید اعضای جنبش روشنایی چیزی نگفته، اما پیش از این در این خصوص یک کمیسیون را توظیف کرده بود. مقامات ولایت خوست میگویند کار اعمار میدان هوایی در این ولایت به خوبی به پیش میرود و تا 10 ماه دیگر به بهره برداری آماده می شود. انجینر عنایت الرحمن رئیس این پروژه امروز به رادیو آزادی گفت در جریان 4 ماه گذشته کار زیربناسازی این میدان هوایی صورت گرفته است. کار ساخت میدان هوایی خوست 3 سال قبل آغاز شده بود، ولی به دلیل برخی از مشکلات کاریان به تأخیر رفته بود. مقامات این ولایت میگویند در حال حاضر کدام مانعی بر سر راه این پروژه وجود ندارد و امیدوارند که مطابق به قرارداد به وقت و زمان معین آن به انجام برسد. کار ساختمان پانتون در ولایت قندهار به پایان رسیده. کار 3 ساختمان پانتون در ولایت قندهار به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. این ساختمان ها با مصرف 5.5 میلیون دلار آمریکایی ساخته شده است. فریده مهمند وزیر تسهیلات عالی افغانستان که در مراسم افتتاحی این ساختمان ها حضور یافته بود گفت به زودی کار اعمار ساختمان لیلیه برای پوهنزه طب و کار ساختمان یک مرکز تحقیقاتی و هماهنگی نیز در پانتون قندهار آغاز می‌گردد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان و همکارم فرشته نگاه به شما پیشکش می‌کند.
رادیو آزادی. تیاره های جنگی روسیه برای دومین روز با استفاده از یک پایگاه هوایی ایران موازی را در سوریه مورد حمله قرار دادند. وزارت دفاع روسیه میگوید تیاره های جنگی از نوع سو-34 از پایگاه هوایی امدان در شمال ایران به ولایت دیرالزور سوریه پرواز کرده و دوباره به این پایگاه برگشتند. بر اساس بیانیه این وزارت در این عملات بیش از 150 جنگجوی مخالف رژیم سوریه که در آن خارجی ها هم شاملند کشته شدند. در این حال یک منبع در وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو ادعای ایالات متحده آمریکا که گویا تصمیم کرملین برای انجام عملات هوایی علیه اهداف در سوریه از یک پایگاه ایران نقض قطعنامه سازمان ملل است رد میکند. پس از اینکه مسکو روز گذشته عملات هوایی را در سوریه انجام داد، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت استفاده روسیه از یک پایگاه هوایی ایران برای انجام عملات در سوریه مایه تأسف است اما تعجب آور نیست. ترکیه در نظر دارد تا حدود 38,000 زندانی را از بند رها کند. مقامات ترکیه میگویند این زندانی ها بنابر ازدحام بیش از حد در توقیفگاه ها آزاد می شوند اما تحت نظارت قرار خواهند داشت. وزیر عدلیه ترکیه امروز در توییترش نوشت که فرمان حکومت برای رهایی 38,000 زندانی مورد تایید قرار گرفته است. ترکیه در 15 جولای شاهد یک کودتای ناکام بود که مقامات ترکیه فتلا گولن روحانی این کشور را در دست داشتن به آن متهم کردند، اما گولن که در امریکا زندگی می کند این اتهامات را رد کرده است. حکومت ترکیه به اتهام تلاش برای راه اندازی کودتا حدود 35,000 نفر را دستگیر و وظایف 100,000 تن دیگر را به حالت تعلیق درآورده. با هشدار روسیه برای متوقف ساختن تولید نفت خام، قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یافت. بهای نفت خام در 16 آگوست زمان بلند رفت که روسیه گفت از طریق همکاری با اوپک یا کشورهای تولید کننده نفت تلاش دارد تا نوسانات در بازار نفت جهان را کاهش دهد. یک هیئت روسیه از مقر سازمان کشورهای صادرکننده نفت در ویانا دیدن کرده. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه میگوید کشورش در حال برنامه‌ریزی یک جلسه با اوپک در ماه اکتبر است. این سخنان وزیر انرژی روسیه کمک کرد تا قیمت نفت خام 84 سنت بلند برود و به 46.58 دلار در نیویورک و 49.23 دلار در لندن افزایش یابد. پیش از این بهای نفت خام در بازارهای جهان زمان افزایش یافت که وزیر انرژی روسیه به یک روزنامه عربی گفت کشورش مایل به توقف موقت تولید نفت است. و خبر اخیر این که در نتیجه تصادم یک کشتی باربری با یک کشتی نیروهای بحری ترکیه در تنگه بوسفورس رای رفت آمد برای کشتی ها مسدود شده است. مقامات استانبول میگویند در رویداد امروز 6 تن نجات داده شدند، اما تا کنون روشن نیست که این رای استراتژیک چه زمان باز خواهد شد. حدود 3% تیل جهان سالانه از امین را انتقال می‌یابد و همچنان این را برای انتقال غله مهم خوانده شده. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
ساعت 3:09 که بعد از ظهر به وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. شماری از نهادهای ناظر انتخابات میگویند حکومت علاقمندی به برگزاری انتخابات قابل قبول ندارد. اتحادیه حقوقدانان افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند هرچه زودتر لوی جرگه قانون اساسی را برگزار کنند.
لوی جرگه قانون اساسی در مطابقت با قانون اساسی افغانستان مستلزم انتخابات ولسی جرگه و انتخابات شورای ولسوالی است.
جبهه ملی نوین میگوید که برای حل مشکلات کنونی در این کشور بهترین گزینه برگزاری نشست چهره‌های سیاسی افغان است.
دکتر خزانی او دکتر صاحب عبدالله په خپل منځ کې جوړ شوی دی او یو لوی مجلس سیاسي نه راووري. افغانستان
ده ها تن از مردم ولسوالی دوشی ولایت بغلان با رو اندازی تظاهرات خواهان برق شدند.
لین کابل را قطع میکنیم. راهی ولسوالی دوشوره به قسم تنگه هرمز برای تمام افغانستان مسدود میسازیم.
دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه برای ریاست جمهوری امریکا می گوید جورج دبلیو بوش در بخش ملت سازی در افغانستان و عراق ناکام بوده است. با سلام دوباره و روزتان خوش. در خونه منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شماری از نهادهای ناظر انتخابات با اشاره به طرح تعدیل قانون انتخابات میگن که حکومت علاقمندی به برگزاری انتخابات قابل قبول نداره. اعضای این نهاد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نگران محتوای طرح تعدیل قانون انتخابات هستند. اما ریاست جمهوری افغانستان گفته که پیشنویس تعدیل قانون انتخابات یک جانبه نیست و بر اساس مشوره های جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخابات ترتیب شده. این در حالی است که تازگی حکومت از تعدیل طرح قانون انتخابات خبر داد و گفت که برای نهایی شدن به جلسه کابینه پیشکش میشه. سحر لیوال جزئیات دارم.
تیفا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید حکومت تلاش میکند تا زیر نام اصلاح نظام انتخاباتی یک مانور سیاسی را انجام دهد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد امروز در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به طرح جدید تعدیل قانون انتخابات گفت حکومت هنوز هم علاقمندی به برگزاری انتخابات قابل قبول ندارد. وی گفت در تهیه طرح تعدیل قانون انتخابات با آنان مشوره نشده و به نظر میرسد که پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز استفاده صورت نگرفته است.
معلوم میشه که حکومت علاقمندی هنوز هم برای برگزاری انتخابات قابل قبول برای اصلاحات نداره و بازم تلاش میکنه که یک مانور سیاسی انجام بده و بازی با افکار عامه صورت بگیره و کاری که ملت افغانستان توقع داره انجام داده نشه.
این در حال است که به تازگی حکومت از تعدیل طرح قانون انتخابات خبر داد. این طرح به هدف نهایی شدن روز شنبه هفته آینده به جلسه کابینه پیشکش می شود. به دنبال تصویب این پیشنویس از سوی کابینه، فرمان سوم تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات نظام انتخاباتی صادر خواهد شد. اما شاه محمود مل، عضو هیئت رهبری دیدبان انتخابات افغانستان یا ایوا، در صحبت با رادیو آزادی گفت اصلاحات انتخاباتی از سیر اصلیش منحرف شده است. وی گفت تیم‌های مختلف در تلاش مداخله در این پروسه و انتخابات آینده اند. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید پیشنویس تعدیل قانون انتخابات یک جانبه نیست و بر بنیاد مشوره های جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخابات ترتیب شده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت قضاوت پیش از مطالعه این طرح غیر منصفانه است.
تقاضای ما از دوستایی است که اگر میبینن و میگوین که طرح یک جانبه ساخته شده چیزی، طرح بر اساس پیشنهادهای خودشان است که قبلا صورت گرفته بود مشاورم برایشان، بر اساس از دوست اینا میتونن که جزئیات از زیر باز ببینن. در مواردی که اونا ملاحظه دارن میشه که سر از او بحث کنن یا پیش از اینکه اونا طرح را دیده نباشن و روی از او بحث میکنن منصفانه نیست.
با این همه برخی نهادهای ناظر انتخابات تاکید میکنند در صورتی که اصلاحات واقعی در نظام انتخاباتی به میان نیاید، کمک های جامعه جهانی با این کشور کاهش خواهد یافت و مقصر اصلی آن حکومت خواهد بود. آنان تاکید میکنند که حکومت باید با ایجاد اصلاحات گسترده تلاش کند تا حمایت جامعه جهانی را به دست بیاورد.
شنیدین که مقامات در مورد حل جنجال ها بیانات داشتن. البته جنجال های اخیر سیاسی با مسائل مربوط به حکومت میمانیم و از بیانات رهبری یک گروه اپوزیسیون میشنویم که نسخه را برای حل مشکلات جاری در سطح حکومت ابراز داشته. جبهه ملی نوین که یکی از اعضای اپوزیسیون حکومت افغانستان است گفته که برای حل مشکلات کنونی در این کشور بهترین گزینه برگزاری نشست چهره های سیاسی افغان است. انوارالاحدی رئیس جبهه امروز نشست به مناسبت بزرگداشت سالروز استرداد استقلال افغانستان در کابل گفت که لویه جرگه هم نمیتونه رای حل بر بنبست به میان آمده رای حل را بر بنبست به میان آمده پیشنهاد کنه. در این حال شماره از منابع حکومتی میگن که رهبرای حکومت همواره با چهره‌های سیاسی در مورد مسائل مختلف گفتگو میکنن. نسیم شفق جزئیات داره.
با تقدیم سلام، انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین از اپوزیسیون حکومت میکانیزم را که حکومت وحدت ملی بر اساس آن به کارش ادامه میدهد ناقص میخواند. آقای احدی روز چهارشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز استرداد استقلال افغانستان در کابل گفت که برای حل تنش‌های فعلی میان رهبران حکومت وحدت ملی بهترین راه برگزاری نشست چهره‌های سیاسی است. آقای احدی تاکید میکند که حتی برگزاری لویه جرگه نیز گزینه مناسب برای ادامه کار حکومت وحدت ملی نخواهد بود. وای میگوید دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله باید در بین هم جور آمد کنند و یک نشست بزرگ سیاسیون را فراخوانند. مشکلات اساسی سیاسی افغانستان باید مطرح گردد و هر کسی که میگوید مشکلات سیاسی وجود ندارد این فرضیه نادرست است و ما به نتیجه نمی رسیم. آنان باید در بین هم جور آمد کنند و به موضوعات دیگر راه حل دریافت نمایند. در غیر آن این مشکل باز هم لاینحل باقی میماند. انوارالحق احدی میگوید که توافقنامه سیاسی برای حل کوتاه مدت بنبست پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امضا شد و نمیتواند ضامن حل اختلافات در آینده باشد. آقای احدی این خواستها را در حال مطرح میکند که تنش‌ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده و این موضوع نگرانی‌های جدی را میان مردم و حلقات سیاسی برانگیخته است. عبدالله رئیس اجرایه رئیس جمهور را شخص بی‌حوصله خوانده و میگوید که در 3 ماه حتی یک بار نیز با وی دیدار یک به یک نداشته است. اما محمد اشرف غنی صبر و تحمل را از خصوصیات یک رئیس جمهور میداند. ریاست جمهوری و ریاست اجرایه در مورد این خواستهای رئیس جبهه ملی نوین افغانستان ابراز نظر نکردند، اما یک منبع حکومتی که نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت وحدت ملی همواره با چهره های سیاسی دیدار و گفتگو می کنند. در این حال فدا محمد نظری یکی از کارشناسان سیاسی می گوید که برگزاری نشست با اشتراک چهره های سیاسی نمی تواند برای مشکل فعلی راه حل دریافت کند.
در دولت اختلاف چدی زاد البخشی.
وای میگوید اختلافات فعلی در دولت یک اختلاف ساخته شده و پلان شده است و به آسانی حل نمی شود. من نشست چهره های سیاسی را برای حل این مشکل به میان آمده اساس درست نمی دانم. این در حال است که قرار است ناوقت امروز محمد اشرف غنی با عبدالله رئیس اجرایه دیدار کند و انتظار می رود که آنان بتوانند برای حل اختلافاتشان راه حل دریابند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز به تازگی در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی تاکید کرده است که لویه جرگه عنعنوی باید هرچه زودتر برگزار گردد و به مشکلات کنونی از این طریق راه حل مناسب دریافت شود. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
در حالی که نظریات مختلف برای حل مشکلات جاری که سیاسی ابراز میشن و وزیر مالی از وقت که فعلا رهبری یک گروه اپوزیسیون است گفته که لویه جرگه به تنهایی نمیتونه مشکلات جاری را حل کنه، اتحادیه حقوقدانای افغان از رهبرای حکومت وحدت ملی میخواه تا هر چی زودتر لویه جرگه قانون اساسی را برگزار کنن. اعضای این اتحادیه امروز در یک نشست خبری گفتن اگر لویه جرگه برگزار نشه ادامه کار حکومت وحدت ملی غیر قانونی است. در این حال ریاست جمهوری گفته که حکومت به تعهداتی که با مردم و جامعه جهانی انجام داده عمل می کنه. فرشته ندا و جزئیات موضوع.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید سران حکومت وحدت ملی باید اختلافات سیاسیشان را کنار گذاشته و به خاطر منافع مردم توافقنامه سیاسی را به گونه کامل عملی کنند. اعضای این اتحادیه روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که به خاطر حل مشکلات کنونی که ممکن افغانستان را به بحران بکشاند، رهبران حکومت وحدت ملی باید لویه جرگه را برگزار کنند. عبدالوحید فرزایی عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان در این باره گفت:
اتحادیه حقوقدانان افغانستان به خاطر حل مشکلات فعلی بین رهبران که به ممکن افغانستان به طرف بحران بکشانه، خواهان تشکیل لوی جرگه قانون اساسی است و لوی جرگه قانون اساسی در مطابقت با قانون اساسی افغانستان مستلزم انتخابات ولسی جرگه و انتخابات شورای ولسوالی است. به همین خاطر است که اتحادیه حقوقدانان افغانستان تاکید داره که سران حکومت وحدت ملی به مو تعهدات خودشان ایفا بکنند این انتخابات ها برگزار شود.
آقای فرزایی همچنان گفت که اگر وضعیت چنین ادامه یابد، این اتحادیه در هماهنگی با نهادهای مشابه تحقیقاتش را در مورد این که کدام یک از رهبران حکومت وحدت ملی در حکومت داری کوتاهی کرده آغاز کرده و آن را با مردم و جامعه جهانی شریک خواهد ساخت. اتحادیه حقوقدانان در حال روی عملی شدن تفاهمنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی تاکید میکند که دفاتر مطبوعاتی ارگ و ریاست اجرایی میگویند قرار است روز چهارشنبه هفته جاری رئیس جمهور غنی با عبدالله رئیس اجرایه رو در رو ملاقات نمایند. این در حال است که پیش از این عبدالله رئیس اجرایه رئیس جمهور غنی را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و گفته بود که رئیس جمهور غنی در مسائل مهم با وی گفتگو نمی کند. آقای عبدالله همچنان گفته است که رئیس جمهور غنی در 3 ماه اخیر حتی یک بار هم با او دیدار یک به یک نداشته است. اختلافات میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه نگرانی ها را میان مردم و حلقات سیاسی نیز برانگیخته است. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت تعهداتی را که با مردم و جامعه جهانی کرده است آن را عملی می کند.
حکومت همی تعهداتی که امرای مردم و امرای جامعه جهانی کردن عملی خواند نمود، به شمول لوی جرگه و اصلاحات در نظام انتخاباتی. حکومت شرایط عینی و ذهنی را مطالعه میکنه و تصمیم میگیره.
اعضای اتحادیه حقوقداران همچنان گفتند که ادامه تنش‌ها و مخالفت‌های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی سبب بحران در کشور شده و باید هرچی زودتر با آن پایان داده شود. عبدالغیور بشان رئیس این اتحادیه تاکید کرد که اگر لوی جرگه قانون اساسی برگزار نشود، حکومت وحدت ملی از نگاه حقوقی مشروعیت نخواهد داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ده تن از مردم ولسوالی دوشی ولایت بغلان با راه‌اندازی تظاهرات در مرکز ولسوالی خواهان توزیع برق به ولسوالی شدند و گفتند اگر خواستشان قبول نشه کابل تاریک می‌سازند. بشیر احمد غزالی جزئیات دارد.
آنها که ظهر روز چهارشنبه برای نیم ساعت شهرهای شمال کابل را بر روی ترافیک مسدود نموده بودند گفتند اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود بار دیگر راه را مسدود و پایه های برق وارداتی را هم منهدم می کنند.
برق از سر مردم ولسوالی دوشه از زمین های مزروعی مردم گذشته به طرف کابل رفته. برق برای ما داده نشد. در طی 10 روز آینده اگر لنکشی طرف دوشی شروع می شود خوب، ورنه لاین کابل قطع میکنیم. راهی ولسوالی دوشوره به قسم تنگه هرمز برای تمام افغانستان مسدود میسازیم.
این مردم که حدود 100 تن و از اطراف و اکناف ولسوالی دوشی جمع شده بودند گفتند نزدیک به 20 بار از ولایت تا وزارت تقاضای برق را کرده اند ولی جواب مثبت نشنیدند و از همین رو مجبور شدند تا دست به تظاهرات بزنند.
ما مردم دوشی 15 مرادیم به مقام ولایت، به مقام ریاست برق، به مقام محترم اداره. اما برق ما به سکتگی به مواجه میشه. برق ما روزمره پس میفته. پایه های کابل قطع میکنیم. باز آنچه یا یک لب 50,000 نفر ولسوالی دوشی یا محو میشه یا برق هست.
مقامات دولتی نه غرب بخواهیم نه شرق، در ولسوالی دوشی برق میخواهیم. برق
آنها افزودند ولسوالی خنجان که در مسیر همین لین برق وارداتی و نسبت به ولسوالی دوشی دورتر از مرکز ولایت قرار دارد صاحب برق شده ولی آنها هنوز از این نعمت بی بهره اند. برق وارداتی که از ولایت بغلان به کابل می رود حدود 80 کیلومتر آن از ولسوالی دوشی عمدتاً از ساحات مسکونی، زمینها و باغیات مردم می گذرد. شمس الدین سرحدی ولسوالی دوشی به رادیو آزادی گفت تقاضاهای مکرر برای توزیع برق به مردم ولسوالی دوشی شده که نتیجه نداده، ولی باز هم تلاش میکند تا مردم دوشی را صاحب برق بسازد.
این غفلت مسئولین برق است که در همین مدت پایه‌ها را تا اینجا 6 ماه میشه در دوشی رسیده و کیبل از نمیره نمیره تمدید کنند که با مردم برق برد. ما بازم تلاشم جریان دارد.
و اینکه این وعده ها چه زمان عملی خواهد شد معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بیانات کاندیدر ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ در رابطه با ملت سازی در کشورهایی که آمریکا به طور نظامی در اونا دخالت کرده با اقدام رئیس جمهور سابق آمریکا از این حزب جورج دبلیو بوش هم نوایی نداره. آقای ترامپ گفته اگر رئیس جمهور انتخاب شود این استراتژی را تغییر خواهد داد. سید سمی عباس جزئیات داره.
دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید به حیث رئیس جمهور او استراتژی کنونی کشورش را در رابطه با ملت سازی و تغییر رژیم در کشورهای دیگر خاتمه خواهد داد. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک تعداد دیگر آمریکایی ها از جمله رئیس جمهور اوباما که از منتقدان آقای ترامپ میباشد در این نظر با وی همنوایی دارند. در حقیقت رئیس جمهور قبل از اوباما یعنی جورج دبلیو بوش بود که پروژه ملت و یا دولت سازی را در عراق و افغانستان روی دست گرفت. رئیس جمهور اوباما در حالی که یک تعداد سربازان کشورش را در این ممالک حفظ کرد تا سقوط نکنند، اما از استراتژی دولت سازی فاصله گرفت. کاندید ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه در سخنرانی خود در همین هفته همزمان با اینکه با ملت سازی مخالفت نشان داد، یک مفکوره دیگر را بیان کرد که آمریکا بعد از اشغال عراق باید ثروت‌های طبیعی این کشور یعنی نفت آن را تحت کنترل خود می‌گرفت. آقای ترامپ در سخنرانی خود در اوهایو اظهار داشت او چندین بار تقاضا نمود که نفت عراق را قبضه کنید و نگذارید به دست دیگران برسد. او خواهان آن بود که سربازان آمریکایی از نفت عراق محافظت کنند و اگر چنین میشد به گفته وی امروز فایده آن واضح می بود. آقای ترامپ همچنان گفت اگر آمریکا بر منابع نفت عراق کنترل می داشت از ظهور گروه دولت اسلامی جلوگیری می شد و این گروه برای تقویه خود سرمایه نمی داشت. ترامپ افزود اگر او می بود پولی را که از درآمد نفت عراق به دست می آمد برای سربازان زخمی آمریکا و خانواده های عساکر این کشور که در عراق کشته شدند مصرف می کرد. اما به نوشته اسوشیتد پرس استراتژی را که آقای ترامپ در مورد آن سخن می گوید به جای ملت سازی بیشتر غصب ثروت های یک ملت به شمار می رود و در حقیقت عراق را یک مستعمره رسمی آمریکا می ساخت. در حالی که امریکا در تاریخ 240 ساله خود همیشه بعد از پیروزی های بزرگ نظامی در کشورها در هر ساحه مخصوصا در ساحه بازسازی و تمویل این کشورها ثروت های گزاف را به مصرف رسانده است تا حکومت هایی که به کمک امریکا در این کشورها تشکیل شدند بتوانند خدمات درست را به مردم خود فراهم بسازند و مؤسسات حاکمیت قانون در این کشورها تقویه شوند.
حملات اخیر توسط شاقود قطارهای آهن در اروپا مشکلات و نگرانی های جدی ایجاد کرده. در حمله روز سه‌شنبه در اتریش دو نفر شدیداً زخمی شدند. پلیس برای دریافت انگیزی حمله تحقیق میکنه. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
پلیس گفت یک مرد چاقو به دست اوایل روز سه‌شنبه بر مسافران یک قطار آهن در غرب اتریش حمله کرد و دو نفر را شدیداً زخمی ساخت. پلیس افزود که این مرد مظنون بازداشت شد. در اعلامیه پلیس آمده است که یک مرد 19 ساله در ناحیه شکم و میان شانه ها زخمی شد. مرد دومی که 17 سال عمر دارد در ناحیه گردن زخم برداشته است. هر دو به شفاخانه انتقال داده شدند. سه روز قبل از این حمله در اتریش یک مرد بر مسافران یک قطار آهن مزدحم در سوئیس با چاقو و تیزاب حمله کرد که در نتیجه خود او و یک تن از مسافران کشته شدند. پلیس به ارتباط حمله روز سه‌شنبه در غرب اتریش گفت آنها برای دریافت انگیزه این حمله تحقیق می کنند ولی هر روز نمی دانند که این حمله مانند حمله اخیر در سوئیس باشد. الیزابت انگل هاردت یک سخنگوی پلیس اتریش گفت ما گمان می کنیم که مرتکب این حمله تشویش روانی دارد. از سوی دیگر پلیس سوئیس روز سه‌شنبه گفت سه تن از قربانیان حمله روز شنبه به شمول یک دختر 17 ساله که وضعیت وخیم دارد هنوز هم در شفاخانه هستند. حمله کننده روز سه‌شنبه در اتریش پس از آن توسط دو نفر پلیس دستگیر شد که آنها برای رام کردن وی از پودر مرچ استفاده کردند. یک مسافر 22 ساله که با پلیس همکاری کرد از ناحیه دست سطحی زخمی شد. این حملات نشان می‌دهد که کنترل سیستم ترانسپورت اروپا از سوی پلیس خصوصاً در برابر حملات افرادی که اسلحه عادی داشته باشند چقدر دشوار است. ماه گذشته یک پناهنده 17 ساله از افغانستان توسط یک تبر و چاقو 4 جهانگرد را در یک قطار آهن زخمی ساخت و هنگام فرار یک زن را با چاقو زد. مهاجم از سوی پلیس کشته شد. کسی از قربانیان این حمله جان نباخت. در ماه می گذشته هم یک مرد 27 ساله آلمانی که زیر مراقبت روانی قرار داشت توسط چاقو بر مسافران یک قطار آهن حمله کرد و پیش از اینکه از سوی پلیس بازداشت شود یک نفر را کشت و 3 نفر را زخمی ساخت. سال گذشته هم یک مرد مسلح به سوی قطار آهن سریع السیر امستردام پاریس تیراندازی کرد ولی از سوی 2 سرباز جوان آمریکایی و همراهان آنها مغلوب و خلع سلاح شد.
از تشویش‌های شنیدین که در خطوط آهن در اروپا ایجاد شده، شنونده عزیز تا لحظات بعد برنامه‌های هفتوار حقوق بشری و زنان رهبر مشنوین و زنان در زندگی را مشنوین. حال همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر تاکید میکند که به تمام تعهداتی که به مردم و جامعه جهانی داده بود عمل خواهد کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت در این تعهدات آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری لوی جرگه شامل است. اعضای جنبش روشنایی بار دیگر به خاطر انتقال لین برق وارداتی ترکمنستان از راه بامیان تاکید کردند. مقامات ولایت خوست می گویند کار امار میدان هوایی در این ولایت به خوبی و پیش می رود و تا 10 ماه دیگر به بهره برداری آماده می شود. تیاره های جنگی روسیه برای دومین روز با استفاده از یک پایگاه هوایی ایران موازی را در سوریه مورد حمله قرار دادند. و ترکیه در نظر دارد تا حدود 38,000 زندانی را از بند رها کند. فرمان رهای این زندانیان از سوی وزارت عدلیه ترکیه تایید شده است.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند برگزاری کنفرانس سازمان ایکو که دیروز آغاز شد برای افغانستان بسیار مفید است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت در این کنفرانس آزرخش آفیزی رئیس روابط خارجی با هیئت همراهش به نمایندگی از اتاق تجارت و صنایع افغانستان اشتراک نموده که با کشورهای اشتراک کننده روی بهبود روابط تجارتی گفتگو خواهد کرد.
سازمان ایکو از لحاظ ارزش اقتصادی ارزش خاص به کشورهای محبه خوشته به خصوص به افغانستان دارد.
با گفته آقای پسرلی بیشتر در این نشست روی موضوعات انرژی، گاز و نفت صحبت می شود. مسئولان اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگویند که نامنی های اخیر تاثیر بیشتر را بالای مالکین فابریکات داشته است. شیرباز کمینزاده رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت که در کنار دیگر ولایات حالا درگیری ها در ولایت هلمند و بغلا نیز جریان دارد که در اثر آن در تولیدات فابریکه های مذکور کاهش به عمل آمده و موجب نگرانی مالکین فابریکه ها شده است. آقای کمینزاده افزود فابریکه ها سرمایه های ملی و بزرگترین کمک کننده اقتصادی یک کشور است که حکومت باید به آن توجه جدی نماید. نظر به معلومات اتحادیه مواد خوراکی نرخ عمده مواد خوراکی اولیه امروز در شهر کابل چونین به فروش می رسد. یک بوجی آرد 50 کیلویی قزاقی 1280 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 2500 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سره 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی و نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل چونین است. یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 45 پول، یک یورو 75 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی، یک ریال سعودی 7 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 623 افغانی.
با تشکر از همکارم الیاس سالی که خبرهای اقتصادی را به شما داد، شنونده عزیز تا لحظات بعد برنامه های حقوق بشر و زن در زندگی را مشنوین. بله، حال گزارش داریم از بیانات علمای دین و فعالان مدنی در کندز. شماری از علمای دین و فعالین مدنی کندز خواهان افزایش همکاری بین مردم و نیروهای امنیتی افغان در ولایت شدند. اونا میگن بدون از این همکاری نمیتوان با شورشگری و تروریسم مبارزه کرد و امنیت در منطقه برقرار کرد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندز در این مورد گزارش فرستاده، با هم مشنویم.
فعالان مدنی و علمای کرام کندز فداکاری و جانبازی نیروهای امنیتی کشور را در راستای تامین امنیت جامعه قابل قدر می‌دانند. شماری از فعالان مدنی و علمای کرام ولایت کندز در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که نیروهای مشترک افغان تضمین کننده تامین امنیت، ثبات سیاسی و پاسداران راستین افغانستان هستند. آنان علاوه کردند که باید تمام مردم کشور نیروهای امنیتی افغان را دوست داشته و در راستای تامین امنیت با آنان کمک و همکاری نمایند، با خاطر که بدون همکاری مردم تامین امنیت در یک جامعه دور از تصور است. مولوی سید مصطفی، یک تن از علمای کرام، در خصوص فعالیت‌های نیروهای مشترک افغان چنین گفت:
و هر نیروی امنیتی ما که فعلا در امنیت ما، در امنیت ملت ما و مردم ما که میکشند، بدون از اجر و ثوابی نیست و باید ما 100% مالی و جانی از اینا حمایت داشته باشیم و با اینا همکار بوده باشیم، به خاطر که در حمایت باید نیروهای امنیت حمایت ما میشوه، امنیت ما میا، حرامی ما میا و مردم ما حرام زندگی را مسر برده میتواند.
از جانب دیگر فعالان مدنی ولایت کندز نیز نقش نیروهای امنیتی را در تامین صلح و ثبات کشور و استقرار نظام ارزش میدانند. بر اساس گفته های سید محمود دانش، یک تن از فعالان مدنی این ولایت، که تلاش و فداکاری های نیروهای امنیتی کشور باعث رشد تعلیم و تربیه، رشد فعالیت های اقتصادی و فکری در جامعه شده است.
شجاعت نیروهای امنیتی، تلاش شبانه روزیشان باعث میشه که مردم مکتب میرن، مدرسه میرن، پوهنتون میرن، همگی کار میکنن، زحمت میکشن برای رشد اقتصادی، برای رشد فکری و دستاوردهای مردم افغانستان مربوط میشه بر زحمت کشی و تلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی افغانستان.
با این همه، وحیدالله رحمانی، منشی شورای صلح ولایت کندز، میگوید که رشادت از خودگذری و فداکاری نیروهای امنیتی کشور هیچگاه از دید مردم جامعه پنهان نمیشود.
پیام ما برای نیروهای امنیتی ما این است مردم در کنارشان است، همان گونه که در سال گذشته و در سالیان مختلف از وطن دفاع کردند، یک بار دیگر با روحی بلند استادگی بکنند. میهن سر ما حق داره، مسئولیت یک مکلفت دینی و اجتماعی ما است که از مردممان، از وطنمان دفاع بکنیم و مردم ما از اینا سخت راضی و مشکور هستند.
در عین زمان محمد معصوم هاشمی، آمر امنیت قماندانی امنی کندز، از ایجاد فضای اعتماد میان نیروهای امنیتی و مردم سخن گفته و از مردم میخواهد که در صورت بروز چالش‌ها نیروهای امنیتی را در کنار خود سهم بدانند. آقای هاشمی در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
ما خیلی مردم کندز بسیار خوب مردم هستند، با ما بسیار همکاری دارند، با پلیس بسیار همکاری دارند، با ارگان‌های دیگه بالخصوص با پلیس همیشه همراه ما در تماس هستند. مشکلی که برشان برمی‌خورد از لحاظ امنیتی با ما تماس به شما میره، مشکلات از بر رفع میکنیم. یک بار دیگر ما از مردم کندز خواهش میکنیم که با ارگانهای امنیتی خود اینا همکار باشند.
باشندگان ولایت کندز علمای کرام و فعالان مدنی را پیشگامان عرصه‌های دینی و روشنگری در جامعه دانسته و پشتیبانی آنها را از نیروهای امنیتی کشور سبب تقویت هرچی بیشتر روابط مردم با دولت و نیروهای امنیتی افغان میخوانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
حقوق اساسی و بشری.
سلام. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. آقای خالد ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی عوامل فکری خشونت صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای عیسی را به برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز ازشان میپرسیم که کدام عوامل فکری نزد افراد خشونت را به بار میآورد؟
به نام یاد خدا. در کل شما که موضوع منشأ یا عوامل فکری خشونت انتخاب کردید، واقعا یک موضوع خیلی مهم و برجسته است که ما باید در این مورد فکر بیشتر بکنیم. همونطور که شما گفتین، خشونت یک معلول است، اما قبلا چند تقریبا 4 مرحله را سپری میکنه. بنابراین او بنیادها و منشأهای خشونت باید شناخته شود. در مرحله اول پیش‌داوری است. مرحله از خشونت است، یعنی زمان که یک فرد پیش‌داوری میکنه، بعداً در واقع یک مرحله نزدیکتر شده تا مرتکب خشونت شود. مرحله دوم تعصب است. مرحله سوم کینه و نفرت است. مرحله چهارم تبعیض است. یعنی قبل از خشونت ما خوب است که 4 مرحله قبل بشناسیم و بعد ما شما میدونیم که علیه عوامل خشونت مبارزه بکنیم و خشونت کاهش بدیم.
آقای ایثار، شما در جواب سوال از کلمه پیش‌داوری و تعصب یاد کردین. میشه درباره معلومات ارائه کنین که مفهوم این دو کلمه چیست؟
اغلب متوجه نیستیم، اما پیش‌داوری های فراوان نسبت به اشیاء و اشخاص داریم. پیش‌داوری در واقع عمو برداشت غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد است و نسبت به بعضی ارزش ها ممکن باشه. مثلا یک فرد بدون اینکه فرد دیگر بشناسه یک برداشت داره که مثلا این فرد خوب است یا این بد است. یعنی امی برداشت غیر آگاهانه نسبت به افراد و نسبت به بعضی ارزش ها در واقع پیش‌داوری است. مثلا اگر ما یک مذهب بد بگوییم و غیر آگاهانه بد بگوییم، در واقع پیش‌داوری است. یعنی که ما داوری میکنیم، قضاوت میکنیم، اما قضاوت ما قبل از علم آوردن به یک چیز است. این ما شما پیش‌داوری میگیم. تعصب هم در واقع امو عاطفه و احساس شدید و غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد و ممکن نسبت به بعضی ارزش‌ها باشه. مثلا یک فرد ممکن است که احساس و عاطفه شدید نسبت به قوم خود داشته باشه، نسبت به مذهب خود داشته باشه، نسبت به زبان خود داشته باشه و این باعث میشه تا فرد خود، زبان خود، قوم خود، نژاد خود نسبت به نژادهای دیگه، زبان‌های دیگه و اقوام دیگه برتر بدانه. در واقع این تعصب است. یعنی بیشتر ما تعصب به بار منفیش به کار میبریم. یعنی اگر یک فرد غیر آگاهانه نسبت به یک فرد یا یک ارزش احساس و عاطفه شدید و داشته باشه، ما میگیم که یک فرد متعصب است. تعصب در واقع باعث میشه تا ما یک چیز را آنچه که هست نتانیم بشناسیم. یعنی ما دروازه های شناخت بستیم و پیش‌داوری کردیم و در کنار پیش‌داوری ما تعصب هم مرتکب شدیم.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد عوامل فکری خشونت ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث عوامل فکری خشونت نزد افراد می باشد. آقای ایثار، در جواب سوال اول همچنان شما از کلمات کینه و نفرت و همچنان تعصب یادآوری کردین. مفهوم این کلمات رو به شنوندگان واضح نمایید.
کینه و نفرت در واقع معلول دو عامل است که قبلا ذکر کردم. یک فرد پیش‌داوری میکنه، بعد تعصب میان میاد، بعد یک نوع احساس منفی در فرد نسبت به افراد و نسبت به بعضی ارزش‌ها پیدا میشه که ما اینمی احساس منفی شدیده که ای هم متاسفانه غیر آگاهان است نسبت به افراد و نسبت به ارزش ها. ما میتونیم ایره کینه و نفرت بگوییم. مثلا اگر یک فرد نسبت به یک کسی امی احساس شدید منفی رو داشت، ما میگیم که فلان کس نسبت به شخص متنفر است و یا کینه و نفرت داره. بعد ای در روابط فردی هم خلاصه نمیشه. ممکن است یک ملت نسبت به ملت دیگه کینه و نفرت داشته باشن، ممکن است یک ملت نسبت به یک دین، یک ارزش، یک آیین ممکن است که کینه و نفرت و احساس عاطفی شدید منفی داشته باشن که هم متاسفانه غیر آگاهان است. و شما از تبعیض هم صحبت کردید. تبعیض در واقع فرق گذاری است، یعنی بلاز حقوقی تبعیض فرق گذاری و قائل شدن هر نوع محدودیت که طبعا علیه گروه از مردم اعمال میشه، ممکن است بر مبنای زبان، بر مبنای دین و بر مبنای نژاد اعمال شود. به قصد لطمه زدن به آن گروه و صدمه زدن به آن گروه در واقع اعمال میشه. یعنی که قائل شدن هر نوع محدودیت و استثناء علیه گروهی از مردم بر مبنای زبان، بر مبنای نژاد و بر مبنای سایر ملاحظات به قصد لطمه زدن به آن گروه در واقع تبعیض است که این هم یک عمل غیر حقوق بشری و غیر اخلاقی است.
آقای ایثار، حال که با تمام عوامل خشونت فکری آگاهی پیدا کردیم، تعریفتان از خشونت چیست؟
خشونت در واقع با کار بردن هر نوع لفظ، رفتار و یا موجودیت ساختارهایی است که علیه افراد اعمال میشه و فرایند بالقوهش یا پیامد بالقوهش و بالفعلش در واقع صدمه زدن است. ممکن صدمه از لحاظ روحی باشه، ممکن صدمه از لحاظ مادی باشه. در این ارتباط مثلا توهین و تحقیر، دشنام دادن یک خشونت لفظی است. رفتار لتکوب، مثلا تجاوز جنسی، بعد دادن هم یک نوع رفتار است و سایر مواردی که در ماده های مختلف قانون منی خشونت در واقع خشونت شناخته شده. هرگاه ساختارها، منابع و فرصت ها در جامعه از طرف قدرت حاکمه نابرابر و تبعیض‌آمیز هم توزیع شود، در واقع اینا هستن خشونت.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی عوامل فکری خشونت با آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن از زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، خدا کنه از گزند روزگار در امان باشین. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع فرار بی سر و صدای عاملین خشونت علیه زنان در افغانستان خواهیم پرداخت و ای که آیا زنان و دختران متضرر از خشونت های شدید به عدالت خواهند رسید؟
همه کنند فهم که زدیم لاشیم به شکسته بودن این جفته را بود بادم تجاوزم کردن.
موجوده می که به پنجه قانون سپرده میشه، چرا او مجازات نمیشه؟ چرا چیرش ما نمیبینیم؟
در این بحث حکایات و شکایات مردم، زنان و دختران متضرر و سخنان کارشناسان و مسئولان را نیز با خود داریم. برنامه را با ما عفیفه ساکب دنبال کنیم. ناله زن را شنیدین که تحت خشونت و شکنجه شدید خانوادگی قرار داشت. شنوندای عزیز، در اواخر همه روزه از طریق رسانه ها خبرهای از خشونت علیه زنان در مناطق مختلف افغانستان را میشنویم. گفتنیست که بر علاوه روزافزون شدن ای اخبار، نوع خشونت ها نیز فجیح‌تر شده است.
خشونت های خانوادگی، لط و کوب، آتش زدن ها و حتی تعویض زنان و دختران با حیوانات، زنده به گور شدن دختر جوان در ولایت بدخشان، تیزاب پاشی بر روی بدن و سوزانیدن زنان تا به بریدن گوش و بینی و لب را می توان از مثال های زنده که چهره خشن تر خشونت را به نمایش گذاشته دانست. جا دارد در آغاز به چند مثال در این مورد درنگ کنیم. خبرها و گزارشاتی که از رادیو آزادی به نشر رسیده، 11 اسد 1395 یک دختر 27 ساله به نام کریمه از سوی پدرش در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تیرباران شد. 10 اسد 1395 یک دختر جوان با ضرب گلوله در فاریاب کشته شد. 7 اسد 1395 مسئولان ریاست امور زنان ولایت تخار می گویند که موی سر یک خانم در این ولایت از سوی شوهرش تراشیده شده و اعضای بدنش با ضرب پلاس بریده شده است. یک مرد کهنسال به اتهام اختطاف یک دختر 6 ساله و نکاح با او در ولایت غور بازداشت شد. عبدالقادر پدر این دختر اعتراف کرده که دختر 6 سالش را در بدل یک رس بز، یک خریطه برنج و مقدار چای و شیرینی به نکاح این مرد کهنسال درآورده است. 21 اسد سال جاری از سلام وطندار. مقام های محلی دولت فاریاب میگن که افراد ناشناس یک خانم 25 ساله به نام فوزیه را در روستای ینگ قلعه ولسوالی خواجه سبزپوش ای ولایت سر بریدند و سپس با چاقو بدنش سوراخ سوراخ کردند. با گفته ای مقام ها به احتمال زیاد این قتل کار شوهر و خسر فوزیه بوده است. شنوندای عزیز، گفتنی است که بیشتری خشونت ها از اثر عدم آگاهی از مسائل دین و قانون در حق زن افغان صورت میگیرد، مانند ازدواج های اجباری، در بدل، بد و در سینین خرد را می توان یاد کرد. زلفه 15 ساله از ولایت سمنگان توسط خانواده در غیابتش با شخص نامزد ساخته شده بود، اما زمانی که او از نامزدی با این مرد انکار کرد، به واسطه او مرد مورد تجاوز گروهی و شکنجه شدید قرار گرفت.
من رو پدرم در غیابیم داده بود به یک بچه مل خانه امسرین در شهر منظار شریف درس میخوانم. بعد از سوی ما که خبر شدن خانه ما رفتم، من گفتم من شاگرد سنف نو هستم، من در سوی مدامم اتم باز اونا که 19 نفر بودن، نمره طالبا دست داشتن. ساعت 7 بجه شب آمدن به خانه ما حمله کردن. پدر و مادر ما رو خوب لات و کوب کردن. خود ما رو حمله مرمی زدن، 2 مرمی در دست چپم خوردن، دیگه حمله کارت زدن، دیگه حمله کنده تفنگ که زدیم لاشیم بخش کسته بودن. هر بارم توسط مادر تکل از قریه ماده درست براشم در اینجا افتیده بود. دوستی مرمیم خورده بودم، روی چاقم زدر سرمم کفیده بود. زونمو حالت بالایم تجاوزم کردن.
اومیگه از این قضیه بیشتر از 4 ماه میگذره، اما مجرمین هنوز دستگیر نشدند.
اونا آزاد میگشتن، هم در سایه حکومت هم در طالب روز مین در خانه خود شب میرن، هم رو در برکار را انجام میتن، دوزی میکنند و مطرار در میتن. یک منیس مزاران دیگر تو قربانی میشن. امزی موضوعی ما 4 ماه زیاد شده که گذاشتن، ایش دارد کنم برخواست نکرده.
زهرا یکی دیگه از قربانی هاییست که در سن 11 سالگی به خاطر ازدواج دوم پدرش در بد داده شده بود. 3 سال را در خانه شوهر با شکنجه و لط و کوب شوهر و خانواده شوهر گذشتند، تا ای که در سن 13 سالگی با طفل 4 ماهه که در بد نش داشت به آتش کشیده شد و جانش را از دست داد. با عارفه مادر زهرا دیدم. او در حالی که بغض گلویش را می فشرد از خشونت های خانواده شوهر دخترش یاد کرد.
وقتی عروسی زهرا شستر زهرا انبار پاک میکردم، گل کریم کردم، خشم میلیدم، خوشوی زهرا به چه خور پیش میکرد و به سر زهرا زران میزد. بار بار زهرا رو زدم، دستی رو شکستم، او چه خوی زدم. تفلی 4 ماهه بهش کمی بوده، زرای مر به بسیار ظالمی در دل اول بزدم، بعد از منی دیدم از بین برفته او در دلم بسختم.
پیکر زهرا یکی از قربانیان خشونت‌های خانوادگی در غور پس از 24 روز از طب عدلی کابل برداشته شد و در تپه بی بی مهروی شهر کابل به خاک سپرده شد. ولی مادر زهرا میگه مراجع مسئول باید به قضیه خشونت علیه دخترشان رسیدگی کنند.
خواستیم از دولت امینه که اینا رو بیارم به پنجه قانون بسپرم، جزایش رو بده که 4 تای دیگه پاک پیش خود گذاره، جون هزاران دختر دیگه از خطر خلاص شه.
در کنار دادخواهی قربانیان خشونت علیه زن، فعالان مدنی و اکثریت مردم نیز عدم حاکمیت و مدیریت سالم ارگانهای مسئول در نظام را دلیل عمده نارسایی به عدالت می دانند. اونا می خواهند که مجرمین از سوی دولت دستگیر و به سزا برسند.
احمد جاوید هستم، باشنده 40 ستون کابل. وقتی خشونت صورت می گیرد علیه یک زن، یک دو سه روز یا یک هفته خوب زبان زد می باشد در سطح مطبوعات، مراجع دولتی کم و بیش پشتی مثلا می گرده، ولی بعدها فراموش می شود. تقاضای ما است که کسایی که دست به خشونت می زنند محاکمه شوند، جدی دوسیشان بررسی شود.
من منوری هستم، کارمند شبکه زنان افغان. با اساس همون زور افشاهای قومی یا زور افشاهای قومندان ها و غیره موارد، می مراجعه که باید قانون تطبیق کنن، اینا تطبیق نمی کنن. شاید یکی داد قضایی باشه که محاکمه شوند، ولی از اینکه اعتماد مردم از بین رفته، مردم از اون موارد آگاهی ندارن.
ما یک کارمند دولت هستم و همون مجرمی که به پنجه قانون سپرده میشه، چرا او مجازات نمیشه؟ چرا او محاکمه نمیشه؟ چرا در محضر اعدام قرار نمیگیره؟ چرا چهرش ما نمیبینیم؟
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/زن و زندگی شنیده و هم خوانده میتوانید.
شبنم سیمیا، معاون حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، ضمن یادآوری از زیاد شدن آمار خشونت علیه زنان نظر به گذشته میگه تا حد امکان از حقوق زنان و دختران متضرر از خشونت حمایت و برایشان دادخواهی کردند که قضیه زلفیه و زهرا نیز شامل او است.
تقریبا نزدیک به 450 قضیه رو ما از اول حمل ثبت کردیم، در حالی که تا همین تاریخ پارسال نزدیک به 370 بیشتر قضیه ثبت نکرده بودیم. نظر به وظایف و صلاحیت های ما، دادخواهی کردیم برایشان، حمایت کردیم از قضایی که بوده و اونا رو پیگیری کردیم با ارگان های مختلف دولت، از جمله سارنوالی من خشونت علیه زنان، سارنوالی ها، پلیس، وزارت داخله، ولسوال های منطقه ها، حوزه ها، محاکم، ریاست حقوق، ما با کلشان در ارتباط هستیم. زلفیه یک دختری بود که قبلا آمد گفت که مرا اختطاف کردن، طوری که استخوان فک صورتش شکسته بود مورد تجاوز قرار گرفته بود. عاجل ما وزارت داخله را زنگ زدیم، هم مکتوب برایشان روان کردیم، خواهان پیگیری قضیه شدیم و خوشبختانه عاملین قضیه گرفتار شدند. زهرا را ما مقامات خود ولایت غور قمندانی امنیشان زنگ زدیم، اونا گفتن خسرو خوشویش گرفتار شده، شوهرش فراری است، ما به تعقیبش هستیم. منتها بازم ما به این بسنده نکردیم، ما مکتوبی از وزارت داخله خواستیم که برای دستگیری سایر مجرمین اقدامات لازم انجام بدن.
در کنار زمینگیر شدن دستگیری بسیاری از عاملان خشونت علیه زنان، تهدید دیگه بر ثبات و برقراری عدالت میان ظالم و مظلوم، فرار آسان و بی‌سر و صدای مجرمین از چنگ قانون است که بیشتر از همه بر مردم سوال برانگیز شده. بعض مشکلات دیگه هم وجود دارد که گویا پلیس ملی و پلیس محلی در دستگیری مجرمین چندان همکاری ندارند. اما نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، این ادعاها را رد کرده میگه
در پیوند به قضیه زهرا خانم، دو تن دوستیشون انتقال شده به کابل و در اینجا تحقیقات جریان داره. در مورد قضیه غریبگل هم دو تن بازداشت شده که اینا هم ارسال شده دوستیشون به سارنولی افغانستان. البته قضایایی که پیش پلیس از زکل با مجرده که وقت قانونی خود تعیین میکنه و اسناد و مدارک اثباتی جرم جمع‌آوری میشه توسط پلیس، برای تحقیقات بیشتر با سارنولی ارسال میشه. خوشبختانه چند موردی را که در غور است، اینا اکثرش قضایایش انتقال شده به سارنولی افغانستان. هیچ موردی را ما نداریم که تعلل در صورت بگیره، به صورت آنی اجراد میشه، کوشش نهایی خود را میکنیم.
مریم زرمتی، یکی از فعالان زن بر دادخواهی زنان و دختران متضرر و مظلوم در افغانستان، به تأمین عدالت به طور شفاف تاکید میکنه. او میگه با این کار میتوان بر زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند ثابت ساخت که ارگانهای دولتی و مردم از اونا حمایت میکنند. اما با تأسف که طرز عمل با قضایای زنان در لوی سارنوالی و محاکم راه رسیدن به امید را بسیار طولانی میسازد.
در نهادهای مختلف روابط و ضوابط
موجود است پول حکم روایی میکنه در بسیاری مسائل و بدبختانه در بسیاری موارد مجرمین به جزای اعمال خود نمیرسند.
ما هم این موضوع رو میشنویم که قاضی به تفاوت برخورد میکنه، برشان میگه که تو زن هستی، حوصله کن. هنوز ما این را نپذیرفتیم که یک خانم صاحب حق است و باید به حق از او هم رسیدگی شود.
خواستیم در این مورد و هم بررسی قضایای خشونت‌های حاد علیه زنان من جمله قضیه خانم زهرا و زلفیه نظر لوی سارنولی افغانستان را هم داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. به هر حال فکر میشه در کنار نشر موارد خشونت‌های تکاندهنده علیه زنان از طریق رسانه‌ها، اگر شاهد به مجازات رسیدن عاملان او از طریق محاکم نیز باشیم، در جامعه افغانی امکان داره شمارش موارد خشونت‌ها نیز کاهش یابد. همچنان در حاصل شدن حقوق اساسی و انسانی زنان نقش مهمی داشته باشد. دوستان عزیز، منتظر نظریات شما هستیم. از طریق آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.